فوتبالی نداره. این رو یعنی به این معنا نیست که آقا من خودم اومدم ارزش ملکمو کم کردم. نه، منظور نیست. منظور این است که قانون‌گذار اختیار داده شما به هر مبلغی دوست دارید این رو تقویم بکنید و بگید که این در واقع ارزش این خواسته ای من الان این هست. خب اگر که این رو این تقویم انجام بشه و به مبلغ کمتر، خب قطعاً این بر اساس اون مبلغ کمتر هزینه پرداخت میشه و دیگه در واقع هزینه مبلغ قابل توجهی نمیشه که ما مثلا با مشکل پرداختش مواجه باشیم. اما اینجا در رویه قضایی ما متأسفانه مشکلی داریم که مثلا بعضی دعاوی هستن که یه مقدار در حال بعضی محاکم با یک تفسیرهایی که انجام میدن اینجا هزینه دادرسی رو در حال به نحو دیگری از اون مراجعین وصول میکنن. مثلا در مورد دعوای استرداد لاشه چک، حالا یه بحثی هست که این دعوا اصلا مالیه یا غیر مالی. خب حالا یه عده میگن مالیه یه عده میگن غیر مالی. خب اگه بر فرض ما این رو اونهایی که مالی میگیرن باز دو دست هستن. یکی عده میگن که شما یه سی بر اساس مبلغ چک از این دادرسی بدید، یعنی مثلا چک اگر بود مثلا 1 میلیارد ریال یعنی 100 میلیون تومان باید 3.5 میلیون تومان از این دادرسی بدید. یکی عده میگن نه خیر، این خواسته در واقع خواسته مالیه ولی غیر وجه نقد، شما میتونید رو به هر مبلغی که دوست دارید تقویم بکنید و بر اساس اون مبلغ تقویمتون هزینه دادرسی پرداخت کنید. خب اگر ما این شکلی رفتار بکنیم خب در واقع هزینه کمتر میشود و خب قابل پرداخت.
بسیار عالی. یک بار دیگه راه ارتباطی و برنامه رو خدمت شما عرض میکنم که شماره پیامک 301035 و شماره تماس 2265-2385 و همچنین 162 که مربوط به روابط عمومی سازمانه. و برنامه ما را میتونن شنوندگان از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنن. شنونده عزیزی پشت خط هستن، در خدمتشون هستیم، بفرمایید سوالتونو.
سلام، خسته نباشید.
سلام بزرگوار. سوالی
که شما از حضور مهمان محترم برنامه‌تون که برای دادخواست احسار از پرداخت هزینه دادرسی یا صرفا راه‌های اثبات احسار شهادت شهود هست یا اینکه میشه با استناد به استلام از حساب‌های بانکی و دارایی هم احسار هزینه دادرسی رو ثابت کرد؟ ممنونم از پاسخ.
خواهش میکنم. ممنون از تماستون. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. این دوست عزیزمون اتفاقا من سوال خودم هم فکر می‌کنم همین بود که آیا احسار فقط از طریق شهادت شهوده، که فکر می‌کنم قانونگذار این رو احسا نکرده که حالا فقط همین مورد رو بخواد به عنوان مستند بگیره. نظر حضرت عالی رو بشنوین در این خصوص.
بله، حس کنم. ببینید، اولا که ما این حالا که افرادی که متقاضی در واقع مدعی احسار هستن میگن که ما در واقع تزیدادش نداریم پرداخت کنیم، ممکنه واقعا افراد ناتوانی باشن، از جمله کسانی باشن که مثلا تحت پوشش کمیته امداد هستن یا تحت پوشش بهزیستی هستن، که اینها رو قانونگذار الان در واقع تفسیر ماده 505 قانون اندازه مدنی اینها رو دیگه اصلا کلا معاف کرده. پس افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد همین که یک معرفی نامه از اون نهاد بیارن که اینها تحت پوشش هستن دیگه در واقع اصلا نیاز نیست دادخواست احسار بدن و در واقع دیگه معاف هستن. ولی به هر صورت در مورد احسار از هزینه دادرسی حداقلی که وجود داره ماده 506 تصریح داره که وقتی که دلیل احسار شهادت شهود باشد بایستی شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی او مطلع می باشند به دادخواست زنگ می شود. حالا ممکنه یک شخصی بگه که بله من در واقع دلیل احسارم شهادت شهود نیست. اگر که مثلا بگه فرض کنید دلیل احسارش رو حالا چیز دیگری مشخص بکنه، مثلا بگه که بله استعلام بکنید از چرز کنم مثلا به قول شما از حساب‌های مالی و بانکی و صورت وضعیت دارایی، اینجا قانونگذار این شهادت شهود رو اینجا احسان نکرده ماده 506. حالا هرچند عموما میان از این طریق این کار رو درخواست میکنن. پس اگر در واقع دلیل احسارشون شهادت شهود نباشد لازم نیست حالا طریق استشهادیه و اون شهادت شهود باشه، ولی حالا اونجا به قول شما ممکن است که اون استعلام دارایی و نمیدونم استعلام حساب‌های بانکی اونها خب در واقع درسته، اونم یک راه دیگری است، ولی خب اون زمانبر هست، یعنی چه بسا باز برای هر کسی بهتر و به صرفه‌تر و به صلاح‌تر و سریع‌تر هست که از همین راه شهادت شهود استفاده کنه.
یعنی می‌فهمید هم برای دادگاه راحت‌تر هم برای مدعی، این خیلی به لحاظ زمانی هم به نفع هر دو هست و موجبات اطاله دادرسی را حداقل فراهم نمی‌کنه موضوع.
بله دقیقاً.
بسیار عالی. آقای دکتر، در خصوص مدعی که حالا دادخواستی رو مطرح میکنه ولی در نهایت محکوم بی حقی میشه و اعصار از هزینه دادرسی هم داده باشه یا نداده باشه، در این دو وجه به چه صورت دادگاه این رو در نظر میگیره و چه تکلیفی داره که حالا طرف مدعی محکوم بی حقی شده، اگر حالا هزینه داده باشد یا حالا مؤثر باشد به چه صورت هست؟
ببینید وقتی هزینه، اگر هزینه داده باشه مدعی دیگه اون در واقع محکوم بی حقی بشه که دیگه هیچ در واقع نفعی براش نداره و خب حقی براش به اثبات نرسیده. حتی وقتی محکوم بی حقی بشه بعد اون اگر خوانده پرونده اون که تو پرونده حضور داشته و مثلا برای اون پرونده هزینه هایی کرده، مثلا وکیل گرفته یا مثلا فرض کنید دعوای تقابلی ترک کرده، در اینجا اون شخص هم حتی میتونه یا حتی هزینه کارشناسی داده تو پرونده میتونه دادخواست بده و اون هزینه هایی که کرده رو از اون خواهان اولیه مطالبه کنه، بگه شما خودتون میدونستید حقی ندارید تا با این وجود اومدید این پرونده رو ترک کردید و باعث ورود خسارت به من شدید و این در واقع من این خسارت رو از شما میخوام. این رو میتونه اون خواهان خوانده پرونده مطالبه بکنه و ایشون محکوم بشه. ولی اگر که خب اصرار داده شده باشه، یعنی هزینه دادرسی اونجا خودش نپرداخته باشه، خب در واقع اینجا چیزی هست که در واقع دیگه قانونگذار این نهاد اصرار رو گذاشته برای احقاق حق. یعنی ما نمیتونیم به این به خاطر اینکه اگر خب ایشون محکوم له واقع میشد، قانونگذار میگه که از محل اون محکومون بهی که استیفا میشه و مثلا وصول میشه، از اون محل هزینه دادرسی رو ما برمیداریم. ولی وقتی که محکوم به بی حقه بشه دیگه خب محلی وجود نداره ما از اون هزینه دادرسی رو برداریم و اینجا دیگه هزینه دادرسی یه جوری سوخت میشه دیگه، نمیشه ازش وصول کرد.
بسیار عالی. آقای دکتر جعفری، در مواردی هست که حالا دعوایی که مطرح میشه خواسته خیلی بزرگی هست یا دعوای مالی با ارزش مالی خیلی زیاد هست و مدعی میاد هزینه دادرسی هنگفتی رو متحمل میشه و قبل از رسیدگی، قبل از جلسه اول دادرسی این رو دعواشو پس میگیره یا خارج از دادگاه قبل از رسیدگی به صلح سازشی میرسن، این هزینه دادرسی قابل استرداد هست با توجه به اینکه دادگاه وارد رسیدگی نشده و در این خصوص حالا حکمی رو صادر نکرده و اصلا جلسه ای ترتیب داده نشده یا خیر؟
اینجا ببینید قانون آیین دادرسی مدنی یک قانون امری و شکلی هست و این که ما بخوایم به هر صورت این هزینه‌ای که اینجا به موجب قانون وصول شده و وارد خزانه دولت شده این رو بخوایم به شخص دوباره ما پس بدیم، این واقعا در قانون پیش بینی نشده و وقتی پیش بینی نشده عملا امکانش نیست. هرچند که به قول شما به هر صورت اگر چه بسا پیش بینی می‌کردن مثلا بهتر بود که اگر شما تا مثلا جلسه اول اومدید مثلا سازش کردید این هزینه رو مثلا نصفش رو بهش پس بدید یا اینقدرش رو پس بدید، این طرح خوبی بود اگر همچین چیزی اتفاق می‌افتاد، ولی در قانون پیش بینی نشده. ولی حداقل اون قضیه صلح و سازش که توی عرض کردم شورای حل اختلاف اون هست، اونجا خب کسی بخواد واقعا سازش بکنه اصلا نیاز نیست هیچ یک ریال هزینه بده، اونجا درخواستش رو میده، طرفش رو به سازش دعوت میکنن و سازش کردن چه بده.
بسیار عالی. آقای دکتر، فکر نمی‌کنین به عدالت نزدیک‌تر باشه این که مثل حالتی که تأمین خواسته طرف میده هزینه ای رو به حساب دادگستری می‌ریزه و در آخر دعوا هم حالا این رو مسترد میشه و بهش پس میدن، آیا هزینه دادرسی نمیشه در حسابی باشه که تا قبل از رسیدگی جلسه اول در اون حساب باشه و بعد از اتمام جلسه اول به خزانه ای که حالا غیر قابل برگشت واریز بشه؟ چون فکر می‌کنم یه مقداری از عدالت به دور باشه که ما مثلا امروز طرف حالا بالفرض بنده دادخواستی رو میدم، مثلا حالا چند میلیاردم هزینه بدم، فردا قبل از اینکه اصلا تشکیل جلسه ای داده بشه، چیزی ابلاغ بشه، من این رو برم دادخواستم و مسترد کنم و این هزینه رو بخوام مطالبه بشه و ندن، یه مقداری فکر می‌کنم ثقیل باشه این موضوع.
ما ببینید در بحث نیم قشر اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی ما این رو به صورت داریم که اگر طرفین بین خودشون اونجا در واقع هزینه اجرایی که وجود داره نیم قشر، یعنی در واقع یک بیستم اون رو که در واقع وصول میکنن، اگر طرفین بین خودشون سازش بکنن و یا ترتیبی برای اجرای حکم بدن، قانونگذار میگه که اونجا میشود که اون رو نصفش رو گرفت، یعنی اونجا اون معافیت رو داره. اینجا هم به قول شما میشد حداقل یک برای یک تبصره مادهی گنجوند که اگر مثلا دعوا به گزارش اصلاحی به سازش مثلا ختم بشه، نصف هزینه دادرسی مثلا به ایشون مسترد بشه یا تمامش. به هر حال یک درصدی به قول جنابعالی من موافق هستم با شما که اگر همچین چیزی بود خب به هر حال به عدالت هم نزدیکتر بود و به در واقع این
منصفانه‌تر
بود و ممکنه چه بسا جلوی اطالی دادرسی رو هم میگرفت.
بسیار
ولی خب فعلا که نداریم همچین مقرر.
بسیار عالی. به پایان برنامه امروز که به مبحث هزینه دادرسی و اعصار از هزینه دادرسی پرداخته شد رسیدیم. به اتفاق مهمان گرانقدرمون جناب آقای دکتر مجید جعفری افتخار، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
خیلی متشکریم از همکارانمون که با برنامه آوای قانون با شما همراه بودن. اما اجازه بدید در این فرصت خدمتون عرض بکنم که سومین مرحله از رزمایش کمک مؤمنان در کشور آغاز شده با حضور خیرین اهتمام کنندگان به امور مسلمین. این حرکت خداپسندانه که روح فتوت و انسانیت رو در این مدت به نمایش گذاشته، امروز و در این لحظه میخوایم با جناب آقای زهرایی دبیر سومین مرحله از رزمایش کمک مؤمنانه گفتگو بکنیم. آقای زهرایی خدمت شما سلام عرض بکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم. عرض کنم موج همدلی و اتحاد در کشور با این حرکت یک نشاط خاصی به جامعه بخشید. بفرمایید در این مرحله چه برنامه‌ای دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که مردم عزیزمون مستحضرن، بعد از فرمان تاریخی ولی امر مسلمین جهان در نیمه شعبان المعظم برای اینکه یک رزمایش گسترده از مواسات و همدلی و کمک مؤمنان را اندازی بشه، الحمدلله طرح رزمایش کمک مؤمنان توسط سازمان بسیج مستضعفین تهیه شد و با همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلابی و فرماندهی متهم کل سپاه به جلو رفت.
بله.
این تر به دنبال این بود که در سه مرحله که قله رسانه‌ای پوشش داده بشه، توزیع همزمان و سراسری بسته‌های معیشتی رو به نیازمندان داشته باشه.
بله.
جامعه هدف هم افرادی بودن که نیازمندای کمیته امداد و بهزیستی نبودن، بلکه محرومین و نیازمندایی که جدیداً به دلیل ویروس منوس کرونا دچار آسیب شدن در این لیست قرار گرفته بودند. یه جامعه 3.5 میلیون خانواری شناسایی شد، بسای معیشتی از یک اقلام و وحدت رویی برخوردار شد.
بله.
مرحله اول پوشش رسانه‌ای در 4 اردیبهشت ماه انجام شد. مرحله دوم در نیمه ماه مبارک رمضان مقارن با میلاد با سرسعادت امام حسن مجتبی علیه السلام، ما در مرحله اول در اون طول 20 روز الحمدلله مردم حماسه خلق کردند و با کمک نهادها 3,550,000 بسته معیشتی برای خانوارهای یک نفره 200,000 تومان معادلش بود و برای بیشترش معادل 300,000 تومانی اقلام خوشبار و برنج و روغن در اختیارشون قرار گرفت. مرحله دوم که نیمه ماه مبارک رمضان شروع شد با توزیع همزمان 1,200,000 بسته ادامه پیدا کرد تا امروزی که انشالله خاتمه رزمایش کمک مؤمنانه رو داریم.
بله.
امروز هم در 21 استان 500,000 بسته توزیع میشه. در طول این زمان هم مردم عزیزمون کمک کردن، نهادها کمک کردن، ما نزدیک به 3,100,000 بسته رو تا الان تو مرحله دوم مردم عزیزمون کمک کردن و با اعتصاب کمک‌های نهادها توزیع شده. با امروز هم که 500,000 بسته انشالله توزیع بشه، 3,600,000 بسته در مرحله دوم هم توزیع میشه، سرجم عدد میرسه به 7,000,000 و نزدیک به 150,000 بسته که انشالله توزیع میشه کامل. و مرحله دوم رزمایش
بس.
یعنی گام دوم در واقع گام جهش تولید هست که انشالله سازمان بسیج مستضعفین طرحشو داره آماده میکنه و انتظار اینه که انشالله از هفته بعد رونمایی بشه توسط ریاست محترم سازمان بسیج مستضعفین روی کرده.
بله.
هم نهادها، هم مردم، هم گروه های جهادی بسیج، هم ظرفیت ها و رده ها و یگان های عمل کننده که 54,000 پایگاه مقاومت خواهر هستند یا 110,000 رده بسیج در کشور هستند، روی کردش میشه جهش تولید و مشاغل آسیب دیده انشالله.
انشالله. آی زهرایی، با توجه به این که به هر حال این اقلام باید جمع‌آوری بشه، خرید بشه، به هر حال در یک پایگاهی اینها بسته‌بندی بشه، بعد نیازمندا شناسایی بشن، تا به امروز به هر حال چقدر تونستید خرید بکنید؟ چقدر جمع شده؟ چقدر مردم کمک کردن؟ چقدر پایگاه ها تونستن توی این 54,000 پایگاهی که اشاره فرمودید بسته ها رو یا اقلام رو جمع‌آوری بکنن؟
محور کار خود مردم هست.
بله.
تا الانشم از این 7 میلیون خورده بستی که من عنوان کردم، نزدیک به 4,000,000 بستهشو خود مردم یا اقلام کمک کردن یا کمک نقدی که بعدم تبدیل شده به اقلام.
بله.
یعنی این 10-12 تا قلم در اختیار مردم قرار گرفته، اطلاع رسانی شده در جغرافیای محدود محلی پایگاه ها و گروه های جهادی بسیج و حلقه های سالین و گردون ها سراغ خانواده های متمکن تر رفتن و خیلی از مردم کمک کردن، از این اقلام کمک کرده. مثلا شاید یکی فقط یه بسته ماکارونی داشته کمک کرده.
بله.
یه برنجی داشته کمک کرده. اقلام بیشترش غیر نقدی بوده.
بله.
اون چیزی که ما جمع کردیم 330 میلیارد تومان تا الان غیر نقدی مردم که ما تونستیم بشموریم.
بله.
و نزدیک 50 میلیارد تومان هم پول نقدی، پول نقدی دادن. اونا غیر نقدی، اینم نقدیش. علاوه این که با رصدی که انجام شد حداقل معادل همین در محلات و روستاها خود مردم جمع کردن و خودشون هم توزیع کردن که این هم از ویژگی‌های بسیج است که اون رده‌ها خیلی
با نظارت سازمان بسیج بوده دیگه،
کاملا اینجوری اتفاق افتاده.
بله بله. آی زهرایی، این حرکت تا کی ادامه داره؟ حالا این رزمایش مرحله سومش تموم شده، تموم شده، بعد چطور میتونن باز کمک بکنن مردم؟ چطور میتونن به میدون بیان؟
الحمدلله رزمایش کمک مؤمنانه مورد تایید و تصدیق مقام عظمای ولایت قرار گرفت که فرمودن نهضت کمک مؤمنانه، فرمودن این کار با اراده خدایی انجام شد و یعنی دست بشر خارج بود و حماسه خلق شد. خب این برای ما باعث افتخاره که نوکر مردم است. در ادامه هم قراره که سمت و سو پیدا کنه کمک های مردم در مناسبت های مختلف به سمت اشتغال، به سمت جلوگیری بیکاری.
بله.
به سمت جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی که در بعضی از مناطق دیدی دیگه، مثل پیاز، گوجه فرنگی، خیار یا سیب درختی، میبینی که جایی داره اتفاق میفته. سمت و سوی رزمایش در جهش تولید، جنبه مردمی و گروه جاری بسیج و جلوگیری از این ضایعات و تبدیل به ارزش افزوده و کمک‌های مردم نظورات اینا جمع کنه. تو این قصه یک سری طرح‌های مخشار بیستودگانی بسیج دارن در خصوص جهش تولید که تو این رزمایش بعدی انشالله رونمایی و اجرا میشه.
تمامی این فعالیت‌ها در سازمان بسیج با همون 54000 پایگاه و 111 رده مقاومت و اینها بوده دیگه، با شرایطی که داشتید.
بله، 54000 پایگاه مقاومت خواهر و 110000 کانون قشری و دفتر و بله این که نهادهای انقلابی مثل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام،
بله.
کمیته امداد حضرت امام و سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان هم در کنار این رزمایش بودن که جای تشکر ویژه داره از این بزرگواران، هم در تهیه وسایل معیشتی، هم در توزیعش، هم در اون تشکلهای مردمی که باشون کار میکنن همکاری با بسیج داشتن.
آی زهرایی، برای جهش تولید چه برنامه‌ای دارید؟
در جهش تولید عرض کردم اخشار 22 گانه هر قشت طرح متناسب با خودش رو داره و علاوه این که جنبه عمومیش هم کمک های مردمی رو در مناسبت ها به سمت اشتغال و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و استراتژیک.
یعنی الان این کار داره صورت میگیره، اعلام کرد.
الان طرحش رو داریم آماده میکنیم که هفته بعد انشالله رئیس محترم سازمان بسیج رونمایی میکنن.
بعد در کشور مناطقی که محرومترن و به هر حال کم برخوردارن، اینها هم شناسایی شدن؟ اونجا شاید مثلا شما امکانات بیشتری باید توضیح بکنید یا تلاش بیشتری باید انجام بدید و جای دیگه شاید کمتر، اینها شناسایی شدن مشخصه؟
معاونت سرمایه انسانی بسیج کارش همین بوده و یه بانک اطلاعاتی کاملی بر اساس اون شاخصهایی از محرومیت، شاید یه جایی محرومیت بالاست ولی کمک‌های مردمی کمتره، این خلاها رو از مرکز پوشش میدن و این کار انجام شده. مبنا اینه که و تلاش اینه که انشالله عدالت توزیع اتفاق بیفته، هم در شناسایی هم در توزیع. خب الحمدلله تو رزمایش کمک مؤمنانه موفقیت نسبی حاصل شد و در جهش تولید هم به دنبال همین هستیم که انشالله.
بله بله. جناب زهرایی، ما برای اینکه خب مردم در صحنه هستن و علاقمند هستن، الان صدای شما رو میشنون، دوست دارن کمک بکنن، چه نقدی چه غیر نقدی، باز هم این فرصت هست که به پایگاه های مقاومت شما مراجعه بکنن، به رده های مراجعه بکنن، به اون مناطق 22 گانه تون مراجعه بکنن؟
بله، ما چون ادامه رزمایش کمک مؤمنانه میشه، جهش تولید و سمت و سوی تولید پیدا میکنه، کمک هایی که مردم دارن انجام میدن هم تو پایگاه، هم به شماره حساب هایی که
بله
تو استان ها اعلام شده، هم کد دستوری که 3880311 مربع هست، با حفظ امانت این میره به سمت این که به نیازمند واقعی میرسه و این یکی از رسالت های خدمتگزاران مردم در بسیج هست که این اتفاق رو رقم بزنن. ولی ماهیتش تغییر میکنه دیگه، بسته این معیشتی تهیه نمیشه
در
اختیار مردم قرار بگیره،
در
بلکه مشاغل آسیب دیده شناسایی میشه و کار تسهیلگری نهادی و کار کمک بنا و حمایت انجام میشه که انشالله آسیب کمتری رو ما داشته باشیم.
آقای زهرایی، الان فقط سازمان بسیج مستضعفین تو میدون قرار داره، آیا سایر دستگاه ها رو هم شما دعوت کردید به فراخوانی و به هر حال چون بحث اشتغال هست، شغل هست، خیلی مسائل دیگه داره، با دیگر سازمان ها و نهادها هم همکاری دارید یا فقط خودتون شناسایی میکنید و به دنبال کار هستید؟
نه، یه سری طرحایی که اقشار بسیج دارن هر قشری وزارتخونه متناظر با خودش رو دارن.
خب
یعنی بسیج متولی اقتصاد کشور نیست، متولی تولید کشور هم نیست، ولی بسیج منطقش تبدیل تهدیدها به فرصت هاست. هر جایی که تهدیدی نظام رو حادث میشه باید به فرصت تبدیل بکنه، یعنی عرض و طول بسیج عرض و طول انقلاب. و همین خاطر الان که بیکاری و یکی از تبعات منفی ویروس کرونا این شده که الان خیلی از مشاغل آسیب دیدن، بسیج میاد تو میدون. اقشارمون هر قشتمون یه وزارتخونه متناظر داره، به عنوان مثال بسیج کشاورزیمون با جهاد کشاورزی در ارتباطه، طرح‌های بسیج مهندسین کشاورزی ما با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی انجام میشه.
بله.
یعنی هم در پروتکل اجرایی اونا، هم در برنامه طولانی مدت اونا قرار داره، هم حمایت‌هایی که باید انجام بشه. منتها فرقش اینه که این رزمایش جهش تولید یک جهشی رو رقم میزنه، هم در زمان، هم در کیفیت، هم در کمیت. شاید یه برنامه که قرار بوده 4 سال تمام بشه تو 2 سال میخواد تمام بشه.
بله.
اتفاقش اینه تو طرح‌های بسیج. حتما هماهنگی با نهادها و وزارتخونه انجام.
مثلا در زمینه خود اشتغالی کمیته امداد امام الان خراسان داره توانمند میکنه خانواده ها رو. آیا بله. شما هم در این زمینه کمک میکنید به کمیته امداد تا زودتر را بیفتن افراد، یا اینکه نه خودتون مستقلا میاد به میدان و کمک میکنید تا یک شغل ایجاد بشه، تقویت بشه، روی پای خودشون بایستن، آفت ها و مشکلاتی که بعضی از مشاغل دارن اونها رو حل میکنید، حالا چه به صورت مادی چه به صورت خرید دستگاه یا وسیله، اینها رو روشن میفرمایید؟
ببینید، جامعه هدف کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه جامعه محدود ثبت شده ای هست.
بله بله.
ولی برای بسیج گسترده است و همه جا، یعنی خیلی از افراد نیازمند و محرومی که مددجوی کمیته امداد هم میتونن نباشن.
بله.
ولی ما با جناب آقای بختیاری و آقای عبدالملکی که معاون اشتغالشون هستن هم تفاهم‌نامه کتبی داریم، هم در بحث توانمندسازی و اشتغال با هم دیگه رد و بدل داریم میکنیم خدمات خودمون رو، هم در بحث تسهیلاتی که بزرگواران یه درصدی رو میتونن به غیر از مددجوها بدن.
بله.
و یا اینکه ما بتونیم کمک بکنیم به مددجوهاشون در جغرافیای هدفی که تعریف میشه، این هماهنگی هست. یا حتی مثلا آموزش گروه‌های جهادیمون توسط کمیته امداد، که این حالا خیلی زمان میبره اگه من توضیح بدم.
خواهش میکنم.
ولی این اتفاق نظر هم با بهزیستی، هم با کمیته امداد، هم با وزارت کار و رفاه جناب دکتر منصوری تفاهم داریم، با وزیر محترم، با جناب دکتر منصوری معاونت اشتغال وزارت، تو سامانه کارا، یعنی موضوعات یا طرح‌های مشترک با هماهنگی کامل انجام میشه. اصلا ما قصد اینکه یک جزیره جداگونه باشیم که نداریم، ولی سرعت بخشیه. ما هم امتداد مردمی دستگاه اجرایی هستیم و هم در این که سرعت ببخشیم به فعالیت‌ها و کمک کنیم، یه بازوی اجرایی برای همه.
بسیار. آقای زهرایی، وقت نظارت دارید بر کار که حالا یه کاری که شما انجام دادید، رفتید کمک کردید، بعدش میتونید نظارت بکنید، یا اینکه دیگه رها میشه فقط کمک میکنید که راه بیفته؟
خب کار بدون نظارت که خدایش کار ابتره دیگه. مثل
بله.
میگن که جوجه رو آخر پاییز میشمرن، ولی خب. پاییزی وجود نداشته باشه که جوجه ای بشمرن.
بله بله.
پاییز حتما باید باشه که جوجه ها رو بتونیم بشمریم، که این
بله.
مشخصه. و بسیج هم اون شبکه مویرگی که داره و مزیت بزرگش هم به سرمایه نیرو انسانیشه.
بله.
یعنی ما راحت ترین کار در بسیج اتفاقا نظارته، هم در شناسایی هم در نظارت، چون این بدنی عظیم نیرو انسانی که کنار بسیجن و بی ادعا بی منت دارن، رایگان دارن کار میکنن و خدمت به مردم میکنن، بهترین شبکه برای نظارتند. و خب بسیج سازندگی هم این کار رو در راستای ماموریت‌های خودش داره انجام
تا کی ادامه خواهد داشت آقای زهرایی؟
این رزمایش کمک مؤمنانه امروز آخرین مرحله شد تموم. جهش تولید هم انشالله از هفته بعد آغاز بشه.
بله.
احتمالا یه طرح حداقل 1 ساله است، ولی طرح 3 ساله نوشته داره میشه. حالا ریاست محترم سازمان بسیج توضیح میدن.
انشالله. آقای زهرایی خیلی متشکرم. مطلب خاصی اگه هست بفرمایید که شاید. خواهش میکنم. سپاسگزارم. براتون آرزوی توفیق دارم. موفق باشید. بسیار کار ارزشمندی است و امیدواریم نتایج بسیار مطلوبی هم برای جامعه داشته باشه، هم در سال جهش تولید و هم برای خانواده هایی که نیازمند هستن این کمک ها به دستشون برسه. از شما هم بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنون و متشکرم.
خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز، گفتگویی بود با جناب آقای زهرایی، دبیر سومین مرحله از رزمایش کمک مؤمنانه، که تقدیم حضورتون شد. همچنان با ما همراه باشید از پخش شبکه رادیویی گفتگو. اگر نظری راجع به برنامه‌ها دارید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. نظرات سازنده خودتون رو و اگر با شبکه رادیویی گفتگو هم علاقمند هستید تماس داشته باشید. سامانه پیامکی ما 30,000-35 هست، آماده دریافت نظرات سازنده شما خواهد بود. تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها به اتفاق همکارانم در خدمت شما سروران گرامی هستیم. تا لحظات دیگه هم برنامه رویداد تقدیم حضورتون میشه، یک مجله تحلیلی خبری است که